ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد. صدای مناجات فرشته می آید. صبح شده است. برخیز که آفتاب نو رسول تازگی و سلام های پرشور بام داده است. برخیز و تازه شو. صبح یک باغ پر از گل های خوش آب و رنگ است. پای درخت صبح و زندگی روزی دیگر از زمستان را نفس تازه میکنیم و به رقص زیبای برگ و باد و کریستال‌های زیبا سلامی دوباره میفرستیم. صبحای زمستان ساده و یک دست هستند، اما با خود رمز و رازی دارند و راز اونها همین یک دستی اونهاست. بیایید مثل زمستان با هم ساده و یک رنگ باشیم و به رابطه هایی که سرد و یخ زده شده و با خود خورشید سلام کنیم که اون رو میتونیم به دلهای گرم بتابونیم. ایام دهه فجر، طلوع دوباره آفتاب انقلاب و جشن دوباره فرخاندگی، بالندگی و تابندگی سرزمینمون رو به همه شما فجرآفرینان و انقلابیون تبریک و شاد باش عرض می‌کنیم. احیاگر راه شهدای عزیزمون هستیم در این جشن 40 سالگی و همراه شما بزرگواران، و امیدواریم که در این همراهی بتونیم در بخش اول برنامه های امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز صدای کار و تلاش ایرانیان در رادیو اقتصاد با شما بمانیم تا ساعت 14 روز جمعه 19 بهمن 1397 خورشیدی. با تمام وجود شعر انقلاب را در احیای راه امام راحلمان می سراییم و حرکت میکنیم و تقدیم حضورتون میکنیم، در حالی که ساعت 6:05 است. اولین برنامه رو با عنوان در انتظار باران 55 دقیقه.
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را جویم، بگو کجایی، بگو کجایی. نشانه تو گه از زمین گاهی از آسمان جویم، ببین چه بی پروا راه تو می پویم، بگو کجا. که رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، که نام دگر ببرم. اگر تو را جویم، حدیث دل گویم، بگو کجایی. به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی. فتادم از پا، بگو که از جانم، دگر چه خواهی.
در انتظار باران.
بسم الله الرحمن الرحیم و هو الفتاح العلیم. بسم الله نور، بسم الله نور علی نور. عرض سلام و ادب و احترام به محضر همه شما همراهان بزرگوار شبکه رادیویی اقتصاد. امیدوارم که حالتون خوب باشه، روزگار بر وفق مرایتون باشه. توفیقیه برای بنده جواد تشکری که به اتفاق دیگر عزیزانم در رادیو اقتصاد با شما گرامیان همراه هستم در برنامه در انتظار باران. با ما همراهی بفرمایید در برنامه امروز در انتظار باران.
ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
اما شنوندگان عزیز و گرانقدر، یاران صمیمی برنامه در انتظار باران، مثل هفته های گذشته همکنون توفیق این رو دارم که استفاده کنم از بیانات دانشمند معزز جناب آقای دکتر شفیعی سروستانی در پیشگاه شما شنوندگان بزرگوار. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای دکتر شفیعی سروستانی.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت جناب عالی، همه همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز. عرض سلام و ادب دارم.
آقای دکتر، مثل هفته های گذشته ما سراپا گوش میشیم و استفاده میکنیم از بیانات ارزشمند حضرت عالی.
خدمت شما که عرض کنم، ما در دو سه جلسه گذشته بحث رو آغاز کردیم در زمینه شناخت ابعاد گوناگون عدالت مهدوی یا به عبارت دیگر عدالتی که در عصر ظهور در جهان محقق میشه. ما در دو جلسه گذشته ارکان عدالت مهدوی رو بررسی کردیم و در جلسه گذشته هم آمدیم بحث جنبه‌های گوناگون عدالت مهدوی رو مورد بررسی قرار دادیم. موضوع دامنه عدالت مهدوی رو بررسی کردیم و اینکه عدالت مهدوی چه حوزه‌هایی رو شامل میشه. و امروز دو سه تا بحث دیگه داریم که انشاءالله بحث ما در زمینه عدالت مهدوی انشاءالله جمع خواهد شد. اولین بحث ما در زمینه گستره عدالت موعوده. عدالت در عصر ظهور در چه زمینه‌هایی توسعه پیدا می‌کنه و گسترده میشه؟ از نظر اگه بخوایم موضوع بررسی کنیم از دو جنبه میتونیم موضوع رو مورد توجه قرار بدیم. از یک منظر نسبت به در واقع شمول این عدالت که مطرحش هم که در روایت آمده، این عدالت یک عدالت جهان شموله و شامل همه جهان میشه. از منظر دوم این عدالت یک عدالتی است که همه جنبه های حیات انسانی رو شامل میشه. حالا من در هر دو قسمت نکات رو عرض میکنم. در ارتباط با نکته اول یعنی جهان شمولی عدالت مهدوی، نکته رو باید توجه کنیم و همه توجه کنن همه دوستان عزیز که ظهور امام مهدی علیه السلام صرفاً برای رفاه و آسایش مثلا مسلمانان، شیعیان، نمیدونم خاورمیانه یا آسیا نیست. قیام امام مهدی علیه السلام یه قیام جهان نیست و عدالتی هم که قرار در عصر ظهور محقق بشه عدالتی است که همه جهان رو شامل خواهد شد. این نکته از روایات ما به خوبی برداشت میشه. ما دو دسته روایت رو میتونیم به عنوان شاهدی بر این جهانی بودن عدالت مهدوی بگیریم و اونها رو مطرح کنیم. دسته اول از روایات که دلالت داره بر جهان شمولی عدالت مهدوی، همه روایاتی که در آنها تصریح شده که وقتی امام مهدی علیه السلام ظهور میکنن نو یم لول ارزه قسطن و عدلن بعد ما ملعد ظلمن و جور، در همه این روایات تعبیر از پر شدن جهان از عدل و داد است. این یک دسته از روایات. دسته دوم از روایات روایاتی است که در آنها از این صحبت شده که وقتی امام مهدی علیه السلام ظهور میکنند زمین رو زنده می کنند. یعنی بحث این که یک منطقه یا یک بخش خاص از جغرافیای هستی نیست، صحبت از زنده شدن و زنده کردن زمین است. یعنی کره زمین با همه گستردگیش قرار هست در عصر ظهور امام مهدی علیه السلام زنده شود. در روایتی که امام باقر علیه السلام نقل شده، ایشون در ذیل آیه شریفه 17 سوره حدید می‌فرمایند که آیه شریفه بخونم بعد بیان مولانا علیه السلام: اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لكم الآیات لعلكم تعقلون، بدانید که خدا زمین را پس از مرگش زنده می‌گرداند، به راستی آیات خود را برای شما روشن گردانیدیم، باشد که بیندیشید. امام باقر علیه السلام در ذیل این روایت می‌فرمایند که خداوند صاحب عزت و جلال به دست قائم که درود خدا بر او باد زمین را پس از مردنش زنده می سازد. روایت دیگر هم با همین مضمون داریم که در واقع زمین، کره زمین، همه هستی به مدد امام عصر علیه السلام در عصر ظهور زنده می شود و زنده شدن همطور که در بخش از روایت آمده است که من دخنم که از روایت رو آمده است که خداوند به وسیله قائم آل محمد زمین را پس از مردنش، یعنی پس از ستم ساکنان آن، آباد و سرزنده می سازد. براستی آیات را به وسیله قائم آل محمد علیه السلام برای شما روشن گردانیده ایم، باشد که بیندیشید. این هم روایتی که در ذیل همین آیه شریفه نقل شده. این یک بخش. نکته دوم در باب گستره عدالت مهدوی هم تو که اشاره کردم همه جانب نگریست. این عدالت فقط یک بخش از حیات انسان را شامل نمی شود. عدالت مهدوی حوزه های مختلف حیات انسانی، یعنی حوزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی رو شامل می شود و محدود به عدالت اجتماعی و اقتصادی نمی شود. در این زمینه هم من چند تا روایت بخونم تا روشن بشه ابعاد مختلف این موضوع. در باب عدالت فرهنگی و آموزشی در عصر ظهور، این نکته بسیار مهمه که در تعریف عدالت هم اینو گفتن که عدالت یعنی این که برای همه امکان رشد و شکوفایی استعدادهاشون فراهم بشه و هر کس بتونه به فراخور ظرفیت‌ها و توانمندی‌هاش به جایی که می‌خواهد برسد. این میشه تعریف عدالت فرهنگی و آموزشی. در این زمینه در روایات ما تصریح شده که در عصر ظهور شرایطی فراهم میشه که همه مردم به رشد و شکوفایی میرسند. این روایت ترجمه فرمایید از امام باقر علیه السلام، فرمایند که هنگامی که قائم ما صلوات الله علیه به پا خیزد، خداوند دستش را بر سر بندگان، رؤوس العباد، یعنی همه بندگان میگذارد و بدین وسیله خرد آنها افزایش مییابد و به کمال میرسد. یعنی همه مردم به یکسان امکان رشد و شکوفایی پیدا میکنند. در روایت دیگه آمده است که باز توصیف میکنه افزایش دانش و معرفت در عصر ظهور، به این شکل بیان میکنه که انقدر در عصر ظهور دانش و معرفت توسعه پیدا میکنه که حتی زنان خانه نشین و زنان خانه‌دار هم بهره مند میشن، تا اونجایی که یک زن خانه نشین به مرتبه از حکمت و دانایی دست پیدا میکنه که در همین منزل خودش قضاوت میکنه. دوباره توجه کنید، باعث در دوران او شما از حکمت برخوردار میشوید، تا آنجا که یک زن در خانه خود برابر کتاب خدا، خدای تعالی و روش پیامبر که درود خدا بر او و خاندانش باد، همچون مجتهد، این را این تعبیر از بنده است، همچون مجتهد با استنباط شخصی به انجام تکالیف شرعی خود میپردازد. این در تقضیب فی بیتها در روایات در ترجمه به دو صورت در واقع تفسیر ترجمه شده. بعضی گفتن این که منظور از تقضیب فی بیتها این هست که در واقع بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر قضاوت میکند. برخی گفتن نه، این زن، هر زن خانه نشین وقتی که حکمتش افزایش پیدا میکنه، علمش افزایش پیدا میکنه، بر اساس کتاب خدا و سنت او اجتهاد و استنباط میکنه و انجام تکالیف شرعی خودش رو به جا میاره. اینم نکته در جانب بحث حوزه های مختلف عدالت مهدوی. مسئله دوم عدالت قضایی است. به عنوان یکی دیگه از ابعاد عدالت، عدالت قضایی که معروف ترین در واقع بخش عدالت، عدالت قضایی است. اینکه در بیان مردم عادلانه قضاوت شود. در این زمینه هم در روایات ما تصریحاتی داریم که در عصر ظهور امام مهدی علیه السلام قضاوت عادلانه می شود و قضات بر اساس علم خدادادی، یعنی علمی که درش هیچ شکی، تردیدی و شایبه وجود ندارد، قضاوت می کنند، همچون داوود نبی علیه السلام. زمانی که قائم آل محمد صلوات الله علیه به پا خیزد، در میان مردم به حکم داوود قضاوت خواهد کرد. او به بیانه و شاهد نیازی نخواهد داشت، زیرا خدای تعالی امور را به وی الهام می کند و او بر پایه دانش خود داوری می کند و هر قومی را به آنچه پنهان کرده اند آگاه می سازد. ممکنه برای برخی این سوال پیش بیاد که خب مگه ممکنه که امام مهدی علیه السلام خودشون به تنهایی برای همه مردم قضاوت کنند و بلاخره امکان پذیر شاد نباشه؟ بله. در پاسخ میگیم که دو تا در واقع امکان هست. اینکه خب اول که امام مهدی علیه السلام با توانمندی های خودشون امکان دارن، ثانیا این که همچنین از برخی از روایات استفاده میشه در عصر امام مهدی علیه السلام، ایشون قضاتی رو مأمور میکنن، نصب میکنن برای قضاوت بین مردم و به همراه اونها روانه میکنن چیزهایی رو که در واقع بتونن هر آنچه ما قبلا خوندیم روایتش رو، که در واقع وقتی حضرت کسی رو مأمور میکنن، میگن هر زمانی که دچار مشکل شدی، دچار تردید شدی، بعد سوالی ابهام پیش اومد، در دستانت نگاه کن، حکم موضوع را میابی. این هم میتونه توصیه بدیم به بحث قضاوت. حتی اگر قضاتی رو حضرت مأمور میکنن، اولا این قضات در درجه بالای عدالت هستن خودشون، ثانیا این قضات چون بر اساس این علمی که عرض کردم این توانمندی قضاوت میکنند، دچار شک و تردید و ابهام نمیشن و قضاوتشون کاملا عادلانه و مبتنی بر واقعیات قضایی است. نکته سوم، عرصه سوم عدالت اقتصادی است، یعنی این که تمام مصادیق ظلم و ستم برداشته میشه و همه مردم امکان بهره‌مندی از مواهب الهی رو پیدا میکنند، هیچ نیازمندی در زمین یافت نمیشود و یک عدالت اقتصادی به تمام در جهان حاکم میشه و رفاه اقتصادی عصر ظهور شامل حال همه میشود. در این زمینه دو تا روایت میخونم جمع میکنم عرایزم رو. مهدی در امت من است، از پیامبر خاتم صلوات الله علیه، مهدی در امت من است، امت من اهم از نیکان و بدان آنها در عصر او به چنان رفاه و آسایشی دست میابند که هرگز مانند آن سابقه نداشته است. آسمان بر آنها بارش فراوان میفرستد و زمین گیاهانش را از آنها دریغ نمیدارد. در آن زمان مال و ثروت چون خرمن بر هم انباشته می شود. مردی پیش آن حضرت می آید و از او درخواست کمک می کند. ایشان هم به مقداری که آن مرد می تواند با خود بردارد در لباسش می ریزد.
بله.
نکته بسیار مهمتر از این توسعه و رفاه اقتصادی این هست که بر اساس روایات درسته که رفاه اقتصادی توسعه پیدا می کنه، همه گیر می شه. اما نکته مهم این هست که در عصر ظهور افزون بر افزایش امکانات اقتصادی و رفاهی، مردم به قنا و به اصطلاح حالتی میرسن که دیگه در واقع نسبت به مسائل مادی تمایلی نداره، از حیث نفسانی هم به بی‌نیازی و قنا میرسند. فرمود هنگامی که مهدی ظهور کند، خداوند تعالی بی نیازی را در دلهای بندگان جایگزین می کند، تا آنجا که وقتی مهدی می گوید چه کسی مال و دارایی می خواهد جز یک نفر، هیچ کس به سوی او نمی آید. پس او می گوید هر چه خواهی برگیر. آن مرد هم مقدار مال بر می گیرد، بر دوش خود می گذارد و می رود، تا آنجا که به دورترین مردم می رسد. در این وقت می گوید آیا من از این مردم هم بدترم؟ پس باز میگردد و آن مال را به مهدی بر میگردد و میگوید مالت را بگیر، نیازی به آن ندارم. یعنی مهمتر از بی نیازی به اصطلاح ظاهری، بی نیازی روحی و نفسی است که در همه مردم گسترش پیدا میکنه و مردم دیگه در واقع تمنی و درخواست اضافه بر نیاز خودشون ندارن. به هر حال این خلاصه‌ای و فشرده‌ای بود از مطالبی که در باب عدالت مهدوی باید توضیح میدادیم. خداوند به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق یاری اون مهدی علیه السلام رو عطا کند و همه ما رو از منتظران واقعی اون حضرت قرار بدهد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر شفیع سرستانی عزیز و گرانقدر، خیلی محبت فرمود. انشالله این سعادت رو داشته باشیم در برنامه های آتی، باز هم در برنامه در انتظار باران از بیانات ارزشمند شما استفاده کنیم.
شما
رو به خدای ممنون می‌سپارم. التماس دعا و خداحافظ. اما با شما شنوندگان عزیز و گرانقدر، یاران صمیمی شبکه رادیوی اقتصاد همچنان همراه هستیم. شما شنونده در انتظار بارانید.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجون ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرون ومنزل القرآن العظيم.
بمون تو خیمه، برو تو خیمهش بگو آقا من نمیتونم ولی میخوام باشم اینجا. آقا درستت میکنم، آقا درستت میکنم. بمون تو خیمه. بفرما بفرما، دلتون میخواست امشب تو خیمه ابا عبدالله حسین بودی، دور امام حسین، اکبرش هم هست، عباسش هم هست. بعد آقا امام حسین برمیگشت بهتون میفرمود که بلند شید برید، اینا فردا من رو میکشن، من به شما احتیاج ندارم، ازتون راضی هستم. عباسم به تو هم میگم و اگه میخوایی بری برو. بعد عباس شروع کنه به حرف زدن، بعد شما شروع کنید به حرف زدن، بعد امام حسین بره پیش خواهرش زینب انقدر از شما تعریف کنه. دوست داشتین؟ من یقین دارم همتون دوست دارین. دوست دارین؟ خب کاری نداره، امام زمان هم اخلاقش همین جوریه. بگو آقا اومدم کمکت کنم. آقا میفرماد خودتو اذیت نکن، همین که اومدی ممنونم ازت. مطمئن باش آقا بهت همین حرف،
مطمئن باش آقا بهت
میفرماد که برو من ازت راضیم. همین که به خیمه ما سنگ نزدی ازت ممنون.
برو من ازت
باور کنیم، بعد بمون آخر تو خیمه. و آقا من میخوام اینجا پیش شما باشم. آقا میفرماد نه عزیزم، سخت اینجا پیش من بمونی، خیلی رنج میکش، برو عزیزم. آخرش هم آقا خواهد گفت بالاخره یه کسانی پیدا میشن منو کمک کنن، ولی تو میخوای بری برو.
باور کنی
آقا بهت میگه عزیزم ممنونم، شما برو. دو نفر اینجوری بودن تو کربلا تا دم آخر با امام حسین یاری کردن، امام حسینو جنگیدن با دشمنان. آقا تنهامون، گفتن آقا اذه مرخصی میفرمایید. آقا هم بفرمایید، گفتن آقا ببخشید ما بهتون گفتیم تا وقتی که هستی کمکت میجنگی. یل بودن جون ندادن، آقا فرمود بخواه یل بودن جون ندادن.
بمون
خیلی 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 پسرش محبی قریب. برو تو خیلیمش بگو آقا من نمیتونم ولی میخوام باشم، آقا درست میکنم. آها ابا قدرت بگو میخوام اون خوبی بشم که تو میخوای. بگو میخوام فردا گفتی جلو اون وایسا من نماز بخونم، تیر اومد جا خالی ندم وایسا. سختی به هم رسید بگم یبدن هستن، به من سختی رسیده ولی کار داره پیش میره. تو خوشحال میشی کار پیش بیره، من به جهنم بابا من کیم؟ یا صاحب زمان میخوام یه جوری کمکت کنم، وقتی ازم قدر دانیده میشه تو شب بیایی سراغم بگی من هوا تو دارم. میدونید این خیمه واقعا واقعیت داره ها، این خیمه برقراره، نمیدونم کجاست، مدینه، کربلا، نجف، بین راه کوفه تا شام، نمیدونم کجا، ولی آقا هست، آقا هست، خیمشم خیمشم، یارم یارم. نمیدونم کی چجوری، نمیدونم، انشالله خودت متوجه بشی الان آقا صدات زده. من نمیدونم، خواب نما مخوایی بشی، نه مکاشفه برات بشه، از خیالات در بیاین بیرون، نمیدونم چه اتفاق واقعی باید برات بیفته که حس کنی که این واقعا دعوت حضرت، این واقعا دعوت حضرت. ممکنه آقا دعوتت کنه، مواظب باش، اگه یه وقت دعوتت کرد مطمئن شدی دعوت آقا تو کم نذاری ها. چون آقا من اخلاقشونو بگم چجوریه، الهی فدای اخلاقش همه یا عالم. اومد تو خیمه عبیدالله ابن حر جوفی، فرمود که آقا ابا عبدالله حسین میای ما رو کمک کنی؟ گفت آقا ببخشید شرمنده معذورم، ولی آقا اسمم شمشیرم هست.